یعنی ترمیم پذیری مغز، جوانه‌های سیناپسی جدیدی شکل می‌گیرند که ارتباطات جدیدی بین نورون‌ها به وجود میاره و شبکه عصبی رو تقویت می‌کنه و بازیابی اطلاعات به صورت حافظه دراز مدت در میاد. حالا چرا بعضی چیزا یادمون میاد و بعضی نه؟ چند راه برای تأثیر گذاشتن روی میزان نگهداری حافظه وجود داره. مثلا خاطراتی که همزمان با هیجان شدید یا حتی استرس شکل گرفتن بهتر حفظ میشن، چون هیپوکامپ با مرکز هیجانات هم مرتبطه. ولی یکی از فاکتورهای اصلی تثبیت حافظه خواب خوب شبانه است. خواب 4 مرحله داره که عمیق‌ترینشون خواب امواج آهسته نان رم و خواب مرحله رم هستش. نوار مغزی در این مراحل خواب نشون داده ایمپالس‌های الکتریکی بین ساقه مغزی با کامپ، تالاموس و قشر مغز در رفت آمد هستن که به عنوان ایستگاه‌های رله و تقویت در پروسه ایجاد حافظه شرکت می‌کنن. جالبه که مراحل مختلف خواب انواع مختلفی از خاطرات رو تثبیت می‌کنن. در طول خواب امواج آهسته نان رم، حافظه اطلاعاتی به صورت موقت در قسمت جلویی هیپوکامپ ذخیره میشه. بعد در یک مکالمه پیوسته با قشر مغز مدام تقویت میشه و به مرور به صورت بلند مدت در قشر مغز توزیع مجدد میشه. خواب رم با موج فعالیت مغزی که شبیه زمان بیداریه با تثبیت حافظه عملکردی ارتباط داره. مطالعات نشون دادن که به خواب رفتن 3 ساعت بعد از حفظ کردن فرمولای ریاضی و 1 ساعت بعد از تمرین موسیقی بهترین زمان خواب. امیدواریم مشخص شده باشه که زدن از خواب نه تنها سلامت دراز مدت شما رو به خطر میندازه، شانس حفظ همه اطلاعات و تمرینات شب قبل رو هم کم میکنه. همه اینا تایید کننده این خرد گذشتگانه که میگفتن برای حل یه مسئله روش چرت بزنید. آدم وقتی به همه بازسازی ساختاری و نوزایی ارتباطات مغزی موقع خواب فکر میکنه، حتی میتونه بگه خواب کافی هر روز به شما یه مغز تازه و ارتقا یافته میده که آماده است با چالش ها روبرو بشه.
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد تأثیر فقدان و از دست دادن بر حافظه کودکان صحبت میکنیم. خیلی هم تو پایان برنامه فرصت نداریم، یک عالم سوال میخوام از آقای دکتر همچنان بپرسم. آقای دکتر در حد 4 دقیقه ما فرصت داریم، این رو عرض میکنم برای اینکه شما مدیریت بفرمایید. ما میخوایم در مورد اینکه چطور کودک برای کنار اومدن با مرگ عزیزانش بتونیم کمکش بکنیم صحبت بکنیم، اگر بشه توصیه هایی به همراهان و نگهداران و بچه ها داشته باشیم، و اینکه اگر کودکی الان در این شرایط رو سپری میکنه ما چطور بهش کمک کنیم.
همونطور که گفتم سن تو این مسئله دخیل اصلیه و سطح شناخت یا سطح رشد ذهنی و مغزی بچه جزو فاکتورهای تاثیرگذار. ما معمولا بچه هایی که بین 0 تا 2 سال داریم میتونیم کاملا از موضوع دورشون کنیم. یکی از همونجوری که خدمتتون عرض کردم مراقبت کننده صرفا پدر و مادر اگه باشه مقدار سخت، اما اگه پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله وجود داشته باشه، بچه دوره تطابقی خودش رو میتونه خوب طی کنه و لازم نیست که تو مراسم ها به صورت سنگین و شدید شرکت بکنه، مخصوصا تو مراسم هایی که شیون، زاری و بالاخره درد جگرسوزیه دیگه، آدم میخواد ناله بکنه، لازم هم هست شاید برای تخلیه خودش تو اون حالت ها نباشه، چون اون صحنه ها رو بچه به هیچ عنوان درک نمیکنه و احتمال داره آسیب جدی ببینه. اما تو بازه سنی بین حالا 2 که نه اما 3 سال به بالاتر میتونن تو بعضی از مراسم ها شرکت بکنن، اطلاعات مخصوصا در قبال پدر و مادرشون و اون حس رو دریافت بکنن. بلخص اگر پدر و مادر ناشی از بیمارستان رفتن، دچار بحران شدن، بلخص 3 تا 5 سالگی، ما بچه رو در جریان میذاریم که مامان الان تو بیمارستان یا بابا تو بیمارستان بستری شده، الان حالش بده، داریم دعا میکنیم که با وجودی که ما میدونیم اون فقدان داشته، نیازی نیست تو خاک سپاری اینا این بچه شرکت کنه، اما تئاتر رو بازی میکنیم برای اینکه بتونیم چیکار کنیم این بچه رو در آگاهی مربوط به اون فقدان قرار بدیم. حالا مرحله به مرحله آشناش میکنیم، به اصطلاح میگیم حساسیت زدایی تدریجی. برای اینکه این حساسیت زدایی تدریجی انجام بدیم، مامان رفته بیمارستان، مامان الان مثلا اتاق جراحی، حتی تا دم بیمارستان میبریمش، سعی میکنیم که چیکار کنیم، بگیم که تو اونجا حضور داره، اگر میشه این
بله
فضا رو به سمتی میبریم که بچه احساس بکنه که تو فضای کار کردی، حضور فعالی داره. در جریان حالا برگردیم خونه، دوباره برگردیم، حالا زنگ میزنن. این نمایشی که ما اجرا کردیم به طور بالینی، یعنی توی گروه هایی که به ما مراجعه کرده بودن و بچه تو این بازی سنی داشتن و حالا بهانه گیری مادر و پدر رو میکرد و اینا نمیدونستن چیکار بکنن. با وجودی که بچه میدونست که مادر یا پدر مریض شده، رفته بیمارستان یا حادثه‌ای بوده، بالاخره این رفته که این نمایشی که بازی می‌کردیم، بعد میگفتیم خب دیگه حالا مثلا دیگه دعا می‌کنیم که خدا بیاد ببرتش، حالش خیلی بده، داره خیلی درد می‌کشه، برای اینکه درد نکشه اینجوری. بعد روز بعدش کار می‌کنیم، میریم سر خاک، میگیم آره بردنش گذاشتنش اینجا و اینجا آرامش داره. همون کارهایی رو که لازمه، هر چیزی که سوال داره در همون حدی که فهم داره بهش توضیح میده. پس بچه بازی سنش بین 3 تا 5 سال، حتی بعضی موقع بچه‌ها اینقدر سرعت رشدشون شاید بالا نباشه که من توقع دارم، میتونیم تا 6 7 سال هم از این مدل استفاده بکنیم. اما در بچه‌هایی که بالاتر هستن این مدل باز به ما جواب میده، اطرافیان تو این سیستم، در این حالی که از اون چیزی که خدمتتون گفتم یه مراقب ثانویه استفاده کنیم که این مراقب کمک کنه که این بچه بحرانش رو طی کنه. این مراقب خود بچه هم میتونه انتخاب بکنه. بعد بازی سنی بالاتر هم که بین 12 تا 18 سالی که باز خدمتتون گفتم که اون فرد رو دخیل بکنیم، درگیر بکنیم که احساس مهم بودن بکنه. اما کنار افراد بودن، تنهاشون نذاشتن، مراسم های مذهبی خاص خودمون و مراسم های سنتی خاص خودمون رو در حدی که لازمه و خیلی مشکل آفرینی از در عمل کردی اجرایی هزینه اینه میکنه اجرا میکنیم، این کمک میکنه که تطابق پیش بره. در این حال تأکید میکنم که بازه های زمانی تطابق برای یک موضوع بلخص مرگ، خب بالاترین حادثه رو برای آدم داره، در بازه زمانی 6 هفته، 1 ماه و نیم، در بازه زمانی 90 روز و در بازه زمانی 180 روز رخ میده که اون 6 هفته تقریبا اون فرایند 40 هستش که ما چکار میکنیم توی آیین خودمون داریم.
خیلی از شما متشکرم، بسیار متشکرم جناب آقای دکتر هوشنگ میرزایی همراه خوب ما در برنامه امروز بودند. برای شما دنیا دنیا سلامتی و حال خوب آرزو میکنم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت.
هیچ کس در این محدوده تنها نیست، چون بی خدا هست، عشق هست، زندگی.
اینجا تکیه ای برپا کرده ایم به نام عشق، عشق به خدا، عشق به اولیای خدا، عشق به رهروان دین خدا. پس سلام بر دوستان مهربان خدا. دیگه همه جا بوی محرم میده، این شبا و این روزا یه حس عجیبی دارم، حتی بچه ها هم هیئتی شدن، پیرا و بزرگترا هم توی تکیه نشستن، دستمالشون رو روی صورتشون گرفتن و توی حال خودشون فرو رفتن. مگه میشه محرم باشه و دلی روانه کربلا نشه؟ مگه میشه محرم باشه و اشکی ریخته نشه؟ عزاداری های محرم به اندازه همه تاریخ ارزشمنده. همه محرم حس قلب های مهربونیه که با یه یا حسین بیدار شدن و توی زندگیشون لحظه ای زیباتر از این لحظه نیافتن. تکیه اول.
دل شکسته به خدا نزدیکتر میشه. به قول فرمایش حضرت علی میگه الهی و ربی من لی غیرک، دیگه خدا هیچ کس جز تو نیست. اون وقت آدم خودشو میشکنه، خیلی به خدا نزدیکتر میشه.
دار صد هزار مرتبه شکر، هر سال مردم عشقشون با آقا عبدالله الحسین بیشتر میشه و تا قیام قیامت هست این عزاداری ها انشالله زنده.
همونش که شما تاریخ رو نگاه میکنید میبینید روز عاشورا حضرت سید الشهدا میتونست به کسای دیگه بگه برو آب بیار، ولی اومد به حضرت عباس گفت. اینجا میخواد نشون بده که حضرت عباس چقدر ولایت مداره. حضرت گفت سمعن و طاعت، یعنی نوکر امام حسین هم باید اینجوری باشه، همونجوری که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که باید زینت ما باشی، یعنی موقعی که ما رو دیدن باید احساس کنن که محبت امام حسین در وجود ما نقش بسته.
بیا امروز با عاشقا سر کن، هر کی عاشق در فردا با حسین صدای سنج و دهل میاد دوباره، آسمون میخواد بباره، آسمون میخواد بباره.
تکیه دوم.
مرده نپندارید کسانی که در راه خدا کشته می شوند، بلکه زنده اند و نزد خدای خود روزی می برند.
من خواهر، خواهر شدم دلتنگ برادر. آه برادر، عزیز دل خواهر رفت. برادرم در جبهه جان داد، او که آمد دست و پای نداشت، تابوت برادر پر از بال فرشته بود. آی که برادرم رستگار شد، شهید شد، شهید، شهید.
چهار تا خواهر بودیم که خداوند این برادر رو به ما داد. بعد روز تولد امیرالمومنین علی علیه السلام به دنیا اومده. پدرم هم اسمشو گفت علی میذارم. رضا هم به خاطر که آقا امام رضا یاریم کرده که خدا به هم همچین پسری بده. گفت میخوام در راه حسین زهرا بشه، که همون جورم شد. همیشه شهدا زنده، همیشه شهدا زنده.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين.
چهار تا خواهر و یه برادر. پدرم نداشتیم، راه چندین ساله رو اینا یک شبه رفتن. سلام به تنها عزیزم، داداش عزیزم، سلام به تو داداش. شب خدا خونه اون دنیا آبرومون نره پیش تو عزیز دل خواهر.
خواهر تنها،
خواهر یار بی همتا،
در دیار بلا،
کربلا،
داستان عشق و صدا،
صدای تو.
بخوان غزل خان خوشخان،
وفای عباس،
عباس علمدار، تو میخوانی
از آن سرباز شش ماه
گلوی
شکافته
و یک
و یک تیر
اتب خوهر ملک گانه بایاندون شرار زلمه یاندون یارا وی شیر خاری ای مدال افتخاری ای مدال.
این صدا از کربلا میگو.
بخواه بخواه اندلی بخوش خواه، بگو از دیار بلا، از این دشت بلا،
کربلا
کربلا،
بخوان بخوان بگو از فرات از شرم ساریش ای فرات ای تا ابد شرم سار تا قیامت سرفکنده جاری در دشت بلا
ای فرات این سوی شرمنده دوران ولاسان ای فرات این سوی شرمنده دوران ولاسان تشنلر قلب قام oldu
تکیه آخر. حستون توی این روزا خیلی مقدسه. باور کنید که دیگه تکرار نمیشن. این حسا فقط مال این روزان، مال محرمن.
عشاق امام حسین که آرزوشون هست تو کل دهه محرم، تو کل حسینیه‌ها که میرن اولین آرزوشون اللهم ارزقنا شفاعت الحسین، دیداری که قابل وصف شدن نیست. وقتی که نگاه میکنه به حرم امام حسین، تمام آمال آرزوهایی که داشتی در یک لحظه مصور میشه جلوی چشمات. اون لحظه چیزی از دنیا نمیخوای، فقط این که اون صحنه رو هیچ وقت ازت نگیرم، همیشه جلوی چشمات باشه.
دکتر حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای، دکترای الهیات و معارف اسلامی.
ائمه ما هم گفتن فی قلوب من والاه قبره، قبرش در دل کسیه که اونو دوست داره. تو برو ببین این، اگه این آدم اینو دوست داره بیا اون آدمو زیارت کن. اون کسی که امام حسین دوست داره ممکنه بغل دستت نشسته باشه، تو داری پامیشه میری اونجا. البته اون سیر ظاهری هم در بعضی افراد یه احوالی ایجاد میکنه، ولی این تصورات نباید از ذهن ما بیاد که فکر کنیم اونو اونجا میشه دید. اون رو شما همه جا میتونید، هر کجا که شما دلتون با او پیوند برقرار بکنه و معرفتی از او پیدا بکنین و دلتون پر بزنه برای اون، اون میاد پیش شما.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
رادیو سلامت.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما، عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم‌افزار هدو همه این دغدغه‌ها رو پیش‌بینی کرده، برای هر صنفی نرم‌افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل‌تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته‌ای محکم.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
نوبت میرسه به همکارانمون در برنامه مجله پزشکی.
مجله پزشکی. پزشکی
به نام خدا. خانم آقایان سلام عرض میکنم خدمت شما. امروز سال روز تأسیس سازمان انتقال خون هست که به نام روز ملی اهدای خون نامگذاری شده. امروز با حضور جناب دکتر عباس صداقت درباره اهدای خون صحبت میکنیم. خواهش میکنم شما هم در کنار ما باشید و سوالاتتون از طریق شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102 مطرح کنید. خانم قندی هم گزارشی برامون ارسال کردن. ایشون مصاحبه داشتن با آقای دکتر جمالی رئیس محترم سازمان انتقال خون که دعوت میکنم حتما این بخش رو هم بشنوید. طرح باور داریم نکته امروز و پاسخ طلایی. بخشی رو هم تقدیمتون میکنیم. جناب آقای دکتر جندقی رئیس محترم اداره سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره تمهیدات ضد کرونای ویژه عزاداری های محرم صحبت داشتند که این بخش رو هم به اتفاق خواهیم شنید. شماره تلفن ما 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102. اما خانم نازیلا نظمی عزیز تهیه کننده محترم برنامه هستن. آقای پیام پیوندی زحمت صدا برداری میکشن. آقای مهدی پیمانی هم کار هماهنگی رو انجام دادن و خانم شهناز زرهچی هم در بخش ارتباطات امروز در خدمتتونن.
30102 سوال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت. رادیو سلامت.
متشکرم که همراه ما هستید و مجله پزشکی رو میشنوید. موضوع صحبت ما امروز اهدای خون هست. خب نیاز به خون یک نیاز همیشگی است و افرادی که خون اهدا میکنن قطعاً هدفی جز کمک به هم نوعان خودشون ندارن و بدون هیچ چشم داشتی این کار انجام میدن. امروز سال روز تأسیس سازمان انتقال خون هست. با موضوع اهدای خون در خدمتون هستیم. چه کسانی میتونن خون اهدا بکنن؟ افرادی که خون اهدا میکنن فواصل اهدای خونشون باید به چه شکل باشه؟ اهدای خون برای چه گروه سنی توصیه میشه؟ آیا محدودیت ها یا ممنوعیت های برای اهدای خون وجود داره؟ اینا بخشی از موضوعاتی هست که امروز با حضور آقای دکتر عباس صداقت بررسی میکنیم. سخنگوی محترم سازمان انتقال خون کشور مهمان ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. این روز رو هم به جناب عالی و هم به کلیه اعضای سازمان انتقال خون، پرسنل این سازمان و همه عزیزانی که به هر حال این کار بشر دوستانه رو انجام میدن تبریک عرض میکنم. خوش آمدین در خدمتتون.
به نام خدا. منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان، همکاران بسیار خوبه رادیو پیام. رادیو سلامت عذرخواهی میکنم، رسانه وزین رادیو سلامت رو. و همینطور شنوندگان عزیز رادیو سلامت از سلام و ادب دارم. بله، همونطور که اشاره فرمودید امروز 9 مرداد هست، در واقع سال روز تأسیس سازمان انتقال خون ایران، که به همین مناسبت به عنوان روز ملی اهدای خون در تقویم رسمی کشورمون ثبت شده. و این روز
48 سال از زمان تأسیس میگذره، اگه اشتباه
بله از آغاز این فرایند استقرار سازمان انتقال خون که سال 53 بوده، تقریبا 48 دومین سال هست که امسال رو ما گرامی میداریم روز ملی رو. غنیمتی است، فرصتی است که هم تقدیری داشته باشیم از اهدا کنندگان عزیز، به ویژه اهدا کنندگان مستمر که همیشه همراه سازمان بودند در تأمین خون و فرآورده‌های خون بیماران عزیز کشورمون. هم یه خدا قوت و خسته نباشید بگیم به پرسنل زحمتکش و خدوم سازمان در بیش از 200 مرکز و پایگاه انتقال خون در سراسر کشور.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. من این نکته بگم که آقای دکتر صداقت، خب امروز روز خاصی بود و از ساعت آغازین صبح امروز به هر حال با رسانه‌های مختلف گفتگو داشتن، با رادیوهای مختلف، شبکه‌های مختلف رادیویی، و یک آن که شما فرمودین که رادیو پیام، من داشتم به این فکر میکنم که چقدر امروز از صبح واقعا به شما سخت گذشته.
بله،
مرتبا
بله.
مصاحبه داشتید و یک آن رادیو سلامت رو حالا رادیو پیام عنوان کردی. آقای دکتر خیلی ممنونم که تشریف آوردین. به هر حال امروز یک روز بزرگ هست برای کشور عزیزمون که سازمان انتقال خون در کشورمون تأسیس شدن. حالا خانم قندی هم گزارشی برای ما ارسال کردن که آقای دکتر جمالی راجع به به حال اینکه جایگاه ما در بحث اهدای خون در دنیا در چه جایگاهی هست صحبت کردن. اما اگر اجازه بدین ما هم امروز یک مقدمه کوتاهی داشته باشیم. به هر حال سازمان انتقال خون از زمان تأسیس فراز و نشیب‌های زیادی طی کرده، ولی یکی از مهمترین معیارهایی که میشه برای ارزیابی به حال اهدای خون مورد بررسی قرار داد بحث شاخص اهدای خون هست. خیلی کوتاه برای ما بفرمایید که ما به لحاظ شاید بهتر بگیم منحنی رشد شاخص اهدای خون شرایطمون چطور هست. بعضا میبینیم که در هر از چنگایی به هر حال سازمان انتقال خون اعلام میکنه که هموطنان ما مراجعه بکنن و ما کمبودهای از نظر خون شاید و پلاکت ها و سایر در واقع فاکتورهای خونی داریم، اما اگر بخوایم به طور مشخص بگیم که شاخص اهدای خون الان رشد داشته یا تنزل داشته و اگر رشد داشته این رشد چقدره، میشه خواهش کنم کمی راجع بهش صحبت بکنید، بعد انشالله بریم سراغ بحث اصلی.
بله خیلی ممنون. این نکته مهمی که اشاره کردید در خصوص شاخص اهدا به 1000 نفر جمعیت، یک شاخص جهانی هست.
بله.
که کشورهای مختلف، البته کشورهای خیلی زیادی نیستند که یک نظام ثبت داده های خیلی منظم و منسجم داشته باشن، ولی خب از بین حدود 160 کشوری که سازمان جهانی بهداشت سالانه گزارش میگیره، تقریبا کشورها از نظر وضعیت کشورشون تقسیم بندی میشه، مثلا کشورهای با درآمد متوسط، کشورهای با درآمد یا توسعه یافته، که ما جزء کشورهای با درآمد متوسط طبقه بندی شدیم. در کشورهای با درآمد متوسط، متوسط شاخص اهدا به 1000 نفر جمعیت یه چیز در حدود 13 اهدا به 1000 نفر جمعیت بود، در صورتی که در کشور ما امروز این شاخص به حدود 24 تا 25 هزار نفر در جمعیت رسه و در 4 ماه امسال هم نزدیک به 26 در هزار نفر جمعیت رسیده. حالا این چرا مهمه؟ مثلا ما تا سالهای بین 83 تا 86 در واقع سال بین 83 بله تقریبا تا اون تاریخ مثلا نیاز به خون جایگزین داشتیم، یعنی این که کسی اگر نیاز به خون یا فرآورده خونی می داشت باید یکی از نزدیکانش می اومد خون اهدا می کرد که به عنوان جایگزین ما می تونستیم که خون بیمارش رو تامین بکنیم. خب این یک مقدار اون بحث داوطلبانه بودن و بدون چشم داشت بودن اهدای خون رو تحت شعاع قرار میده. خب این چرا مهمه؟ به خاطر بحث سلامت خون. یکی از مؤلفه های مهم تضمین سلامت خون این هستش که کشورها ذخایر خونشون به میزانی باشه که نیاز به خون جایگزین یا نیاز به تامین خون از طریق پرداخت به اهدا کننده نداشته باشن. الان خیلی از کشورهای منطقه شرق مدیترانه